با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته کمی با شخصیت ایهود، یکی از داورانی که خدا برای کمک به نجات قوم اسرائیل معین کرده بود، آشنا شدیم. دیدیم که مزیت اصلی او فقط این واقعیت بود که چپ دست بود، و در برنامه امروز خواهیم دید که خدا چگونه او را برای به انجام رساندن اهداف خود به کار می گیرد. در داوران فصل 3 آیه 13 می خوانیم: قوم عمون و امالیق نیز با اجلون متحد شدند، اسرائیل را شکست داده و اریها را که به شهر نخلها معروف بود به تصرف خود درآوردند. وقتی اسرائیلی ها بر ضد اراده خدا عمل کردند، او آنها را به غلامی و بردگی کشاند. سپس چه اتفاقی افتاد؟ در داوران فصل 3 آیه 14 الی 15 می‌خوانیم: از آن به بعد اسرائیلی‌ها مدت 18 سال به اجلون پادشاه جزیه می‌پرداختند. اما وقتی بنی اسرائیل نزد خداوند فریاد برآوردند، خدا ایهود پسر جیرای بنیامینی را که مردی چپ دست بود فرستاد تا آنها را برهاند. اسرائیلی ها ایهود را انتخاب کردند تا جزیه را به پایتخت موآب ببرد و به اجلون تحویل دهد. دوباره به پیش می رویم. حلقه سرگذشت قوم می چرخد. اسرائیل نزد خدا فریاد بر می آورد و او نجات دهنده‌ای برای آنان بر می انگیزد. آن شخص که بود؟ ایهود، پسر جیرای بنیامینی که مردی چپ دست بود. این نکته جالبی است. دوستان، تنها چیزی که او داشت این بود که چپ دست بود. در داوران فصل 3 آیه 16 الی 23 می‌خوانیم: ایهود پیش از رفتن یک خنجر دودم به طول نیم متر برای خود ساخت و آن را زیر لباس بر ران راست خود بست. او جزیه را به اجلون که مرد بسیار چاقی بود تحویل داده، همراه افراد خود راهی منزل شد. اما بیرون شهر نزدیک معدنهای سنگ در جلجال افراد خود را روانه نمود و خود به تنهایی نزد اجلون پادشاه بازگشت و به او گفت: من یک پیغام محرمانه برای تو دارم. پادشاه ملازمان خود را بیرون کرد تا پیام محرمانه او را بشنود. پس ایهود با اجلون در قصر یلاقی پادشاه تنها ماند. ایهود به اجلون نزدیک شد و گفت: پیغامی که من دارم از جانب خداست. اجلون از جای خود برخاست تا آن را بشنود. ایهود با دست چپ خنجر خود را از زیر لباس بیرون کشید، آن را در شکم پادشاه فرو برد. تیغه با دسته خنجر در شکم او فرو رفت و روده‌هایش بیرون ریخت. ایهود بدون آنکه خنجر را از شکم او بیرون بکشد، درها را به روی او بست و از راه بالاخانه گریخت. این یک صحنه وحشیانه به نظر می رسد. یقینا قهرمانانه یا اسطوره‌ای نیست. نام ایهود یعنی مو قرمز و او چپ دست بود. ایهود خنجری داشت که دولبه بود و آن را زیر لباسش در قسمت راست بدن خود پنهان کرد. توجه کنید، چون او چپ دست بود، مجبور بود از سمت راست بدنش خنجر را بیرون بکشد. در آن روزها تقریبا اکثر افراد راست دست بوده و در نتیجه فقط قسمت چپ بدن آنها را بازرسی می کردند تا ببینند که آیا اسلحه‌ای دارند یا نه. سربازان مراقب پادشاه قسمت اشتباه بدن ایهود را گشتند. بنابراین او توانست با کادوی همراه خود که همان باج و خراج قوم بود وارد شود. اجرون پادشاه چاقی بود. بعد از اینکه ایهود به او هدیه را داد، وانمود کرد که رازی دارد که می‌خواهد به او بگوید. پادشاه همه را بیرون فرستاد. فکر می‌کرد که اکنون یک پیام خصوصی خواهد شنید. در عوض یک اتفاق خون‌آلود برای او افتاد. در یک لحظه مناسب ایهود خنجر را در آورد و آن را وارد بدن پادشاه کرد. خنجر با چربی پادشاه پوشیده شد. سپس ایهود درها را بست و آنجا را ترک کرد. کار ایهود کار آدم ترسویی نبود. آنچه او کرد جرأت و شجاعت می‌خواست. در داوران فصل 3 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: وقتی ملازمان پادشاه برگشتند و درها را بسته دیدند، در انتظار ماندند چون فکر کردند که اجلون به دستشویی رفته است. اما وقتی انتظار آنان به طول انجامید و از او خبری نشد، نگران شده کلیدی آورده و در را باز کردند و دیدند که اربابشان به زمین افتاده و مرده است. خادمین اجلون پادشاه موآب از بیرون منتظر پادشاه بودند. آنها دیدند که درهای پذیرایی بسته شده بود و فکر کردند پادشاه استراحت می کند. آنها نمی خواستند آرامش او را برهم بزنند. آنان تصور کردند که پادشاه خودش آنها را فرا می خواند. ولی آنقدر صبر کردند تا نگران شدند. چه اتفاقی افتاده بود؟ در آخر درها را با کلید باز کردند و دیدند که اجلون مرده است. داوران فصل 3 آیه 26 میگوید: در این موقع ایهود از معدنهای سنگ گذشته به سعیرت گریخته بود. در تمامی مدتی که خادمین منتظر بودند تا به حضور پادشاه بروند، ایهود فرصت داشت تا فرار کند. او سرزمین موآب را ترک کرد و به مکان دیگری رفت به نام سیرت که نمی توانستن او را در آنجا پیدا کنند. داوران فصل 3 آیه 27 الی 30 ادامه می دهد: وقتی او به کوهستان افرایم رسید، شیپور را به صدا در آورد و مردان اسرائیلی را دور خود جمع کرد و به آنها گفت: همراه من بیایید، زیرا خداوند دشمنانتان موآبی ها را به دست شما تسلیم کرده است. پس مردان اسرائیلی به دنبال او از کوهستان پایین آمدند و گذرگاه های رود اردن نزدیک موآب را گرفتند و نگذاشتند هیچ کس از آنها بگریزد. آنگاه بر موآبی ها تاخته حدود 10,000 نفر از سربازان نیرومند آنها را کشتند و نگذاشتند حتی یکی از آنها جان سالم به در برد. آن روز اسرائیلی ها موآبی ها را شکست دادند و تا 80 سال صلح در سرزمین بنی اسرائیل برقرار گردید. شمجر سومین داور. در دوره داوران خدا از مردان معمولی استفاده می کرد تا اهداف عظیم خود را کامل کند. دوستان عزیز، خدا می تواند از شما نیز استفاده کند اگر بخواهید که شما را به کار بگیرد. اکنون سومین داور شمجر است. در داوران فصل 3 آیه 31 می خوانیم: بعد از ایهود شمجر پسر عنات رهبر اسرائیل شد. او یک بار با چوب گاورانی 600 نفر از فلسطینی ها را کشت و بدین وسیله اسرائیلی ها را از دست آنها نجات داد. در این مورد خود شخص مهم نیست، بلکه روش او مورد توجه است. او یک چوب گاورانی بزرگ در اختیار داشت که یک ابزار معمولی است. ظاهراً اسرائیلی ها سلاح‌های آهنین خوبی نداشتند، پس او از آنچه داشت استفاده کرد. امروزه گاهی می‌شنویم که مردم می‌گویند ما باید بهترین و آخرین روش‌ها را داشته باشیم. بله درست است که روش های خوبی داشته باشیم، ولی در مورد محتوای پیغام چه فکر می کنید؟ بسیار عالی است که هواپیماهایی هستند که مبشرین را به جاهای دوردست می برند، ولی هنگامی که آنان به آن سرزمین محل خدمت خود می رسند، آیا کلام خدا را می گویند و بشارت می دهند؟ آیا محتوای پیام آنان همان است که کلام خدا می گوید؟ این مطلبی است که می خواهم بدانیم. تلویزیون یک ابزار عالی است، ولی توجه داشته باشید که امروز چقدر سبب انتشار فساد شده است. نکته مهم روش نیست، بلکه پیام مهم است. پیام شما چه محتوایی دارد؟ یک چوب معمولی گاورانی می تواند وقف خدا شود و مورد استفاده قرار بگیرد؟ اگر در دستان شخص درستی باشد. به یاد آورید که خدا عصای موسی را به کار گرفت. او سنگی از فلاخ سنگ داوود را به کار برد و تمام چیزی که دورکاس خیاط داشت فقط یک نخ و سوزن بود و همچنین پسری بود که 5 نان و تعداد کمی ماهی داشت. تمام این چیزها به خدا داده شدند و در اختیار او قرار گرفتند و بنابر این او آنها را به کار برد. دوست من، هر آنچه که دارید اگر بخواهید آن را در دستان او بگذارید، او آن را به کار خواهد برد. به این صداور فکر کنید که در این فصل ذکر شدند. آنها 3 مرد معمولی هستند به اضافه خدا. 3 مرد عادی که خدا همراه آنان بود. دوستان عزیز، در اینجا بررسی فصل 3 در کتاب داوران به پایان میرسد. اکنون فصل 4 را مطالعه میکنیم. کتاب داوران فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از 3 ارتداد. خدا اسرائیل را توسط دبوره و بارق از ظلم و ستم نجات می دهد. در داوران فصل 4 آیه 1-3 می خوانیم: بعد از مرگ ایهود، مردم اسرائیل بار دیگر نسبت به خدا گناه ورزیدند. پس خداوند آنان را مغلوب یابین، پادشاه کنعانی که در حاسور سلطنت می کرد نمود. فرمانده قوی او سیسرا بود که در حروشت حقوییم زندگی می کرد. او 900 عرابه آهنین داشت و مدت 20 سال بر اسرائیلی ها ظلم می کرد. سرانجام اسرائیلی ها نزد خدا فریاد برآوردند و از او کمک خواستند. بعد از مرگ ایهود، اسرائیل رو به بت‌پرستی نهاد و دوره جدیدی از ستم و افسردگی شروع شد. خداوند اسرائیل را به یابین پادشاه کنعان سپرد. سیسرا فرمانده سپاه 900 عرابه آهنی داشت. این عرابه ها باعث ترس در قوم اسرائیل شدند که این گونه تجهیزات جنگی را نداشتند. به مدت 20 سال یابین بر اسرائیل ستم کرد. در داوران فصل 4 آیه 4-5 می‌خوانیم: در آن زمان رهبر بنی اسرائیل نبیعی به نام دبوره همسر لفیدوت بود. دبوره زیر نخلی که بین رامه و بیت ایل در کوهستان افرایم قرار دارد و به نخل دبوره معروف است می‌نشست و مردم اسرائیل برای رسیدگی به شکایت‌هایشان نزد او می‌آمدند. در اینجا مادری به نام دبوره در اسرائیل داریم که هم به عنوان نبیه و هم به عنوان داور معرفی شده است. به ما گفته شده است که زن لفیدوت بود، ولی می‌خواهم آن را برعکس کرده و بگویم لفیدوت شوهر دبوره بود. او یک زنی بود که توسط خدا برگزیده شد که داور قوم اسرائیل باشد و فرمانده را فرا خواند تا مشغول شود. این فرمانده کارش را درست انجام نداده بود. او باید علیه دشمن می جنگید تا اسرائیل از بردگی نجات یابد. در داوران فصل 4 آیه 6 الی 8 می‌خوانیم: روزی او بارق پسر ابی نوعم را که در قادش در سرزمین نفتالی زندگی می‌کرد نزد خود احضار کرد و به وی گفت: خداوند خدای اسرائیل به تو دستور می‌دهد که 10,000 نفر از قبایل نفتالی و زبولون را بسیج نموده به کوه تابور ببری. خدا می‌فرماید: من سیسرا را که فرمانده قوای یابین پادشاه است با تمام لشکرش و عرابه‌هایش به کنار رود قیشون می‌کشانم تا تو در آنجا ایشان را شکست دهی. بارق در پاسخ دبوره گفت: فقط به شرطی می‌روم که تو با من بیایی. بارق فرمانده ضعیف و ناتوانی بوده است. او می‌بایست در جنگ در خط مقدم جبهه می‌جنگید، ولی در اینجا خود را پشت دامن زنی پنهان می‌کند. بارق نمی‌خواست به جنگ برود مگر اینکه دبوره با او بیاید. اگر این نبی با او می‌رفت، احساس می‌کرد که در جنگ موفق خواهد شد. تعجبی ندارد که خدا مجبور بود که در آن زمان آن زن را به کار ببرد تا بتوان قوم اسرائیل را از زیر ترس و ستم نجات دهد. در داوران فصل 4 آیه 9 می‌خوانیم: دبوره گفت: بسیار خوب، من با تو خواهم آمد، ولی بدان که در این جنگ افتخاری نصیب تو نخواهد شد، زیرا خداوند سیسرا را به دست یک زن تسلیم خواهد کرد. پس دبوره برخاست و همراه بارق به قادش رفت. دبوره قول داد که همراه بارق برود، اما او به او گفت که قهرمان جنگ یک زن خواهد بود. شکست و مرگ سیسرا. دبوره زنی بود که با صراحت و جرأت سخن می گفت و همانطور که خواهیم دید نجات قومش را می خواست. بارق سپاه را گرد هم جمع کرد و آماده شدند تا به جنگ بر علیه دشمن بروند. خدا به آنها پیروزی داد. در داوران فصل 4 آیه 16 می‌خوانیم: بارق و مردان او دشمن و عرابه‌های آنان را تا هروشوت حقوییم تعقیب کردند و تمام سربازان سیسرا را کشتند و حتی یکی از آنها را زنده نگذاشتند. آنها سپاه را منهدم کردند. در داوران فصل 4 آیه 17 می‌خوانیم: اما سیسرا به چادر یائیل همسر هابر قینی گریخت، زیرا میان یابین پادشاه هاسور و قبیله هابر قینی رابطه دوستانه برقرار بود. این زن یک غیر یهودی بود. داوران فصل 4 آیه 18 الی 21 می‌گوید: یائیل به استقبال سیسرا بیرون آمد، به وی گفت: سرورم، به چادر من بیا تا در امان باشی، نترس. پس او وارد چادر شد، دراز کشید و یائیل روی او لحافی انداخت. سیسرا گفت: تشنم، خواهش میکنم کمی آب به من بده. یائیل مقداری شیر به او داد و دوباره روی او را پوشانید. سیسرا به یائیل گفت: دم در چادر بایست و اگر کسی سراغ مرا گرفت بگو که چنین شخصی در اینجا نیست. طولی نکشید که سیسرا از فستگی به خواب عمیقی فرو رفت. آنگاه یائیل یکی از میخای چادر را با چکشی برداشته آهسته بالای سر او رفت و میخ را بر شقیقه وی کوبید و سرش را به زمین دوخت و او جا به جا مرد. با توجه به اینکه بقیه سپاه سیسرا نابود شده بودند، او میخواست زندگی خود را نجات دهد. ظاهراً کنعانی ها با قینی ها درگیری نداشتند و سیسرا تصور میکرد که در بین این مردم در امان خواهد بود. پس به خانه ی هابر رفت و همسر او یائیل از این جنگجوی خسته پرستاری کرد. مهربانی این زن باعث شد که سیسرا به او اعتماد کند. وقتی او به خواب رفت، یائیل یک میخ چادر و چکش گرفته و به این وسیله آن فرمانده ستمکار را از بین برد. احتمالاً این زن می‌خواست خود را از دست سیسرا خلاص کند. این کار نجات بزرگی برای قوم اسرائیل را به همراه داشت. سخن دبوره نبیه و داور قوم به انجام رسید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.